اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. در سرآغاز برنامه توجه کنین به تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان که قدیر مشرف به توجه می‌رساند.
سلام شنونده‌های عزیز، شب همه شما بخیر. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر درباره نشست روز گذشته وی با تیم امنیت ملی آمریکا در کمپ دیوید نگاشته است که یک روز مهم را سپری کردند و در آن به شمول افغانستان روی مسائل مهم تصمیم گرفتند. آقای ترامپ جزئیات بیشتری در رابطه ارائه نکرده است، اما یک ساعت پس از نشست روز جمعه رئیس جمهور در کمپ دیوید، سارا سندرز سخنگوی قصر سفید به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور ترامپ گزینه‌ها را مطالعه و بررسی می‌کند و تصمیمش را در این مورد در یک زمان مناسب به مردم آمریکا، متحدین و شرکای ایالات متحده و جهانیان اعلام خواهد داشت. هربرت ریمورد مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده و سایر مقام‌های ارشد تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ که در نشست کمپ دیوید حضور داشتند، طرفدار افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان بودند. حکومت و مردم افغانستان 98مین سال روز استرداد استقلال آن کشور را در کابل و سایر ولایات برگزار کردند. شاه امان الله در 28 اسد سال 1298 خورشیدی استقلال افغانستان را اعلام کرد. جزئیات بیشتر از مراسم تجلیل استقلال افغانستان را طی گزارش‌های مستقیم خبرنگاران ما خواهید شنید. در ولایت اروزگان پس از حمله طالبان بر یک پسته پلیس در شهر ترینکوت 15 جنگجوی طالب و یک پلیس کشته شده است. دوست محمد نایاب سخنگوی والی اروزگان به اسوسییتد پرس گفت که 3 پلیس دیگر در آن رویداد زخم برداشتند. مقامات محلی افغان در هلمند گفتند که طالبان ناوقت جمعه شب در یک پسته امنیتی پلیس در جنوب آن ولایت حمله کرده 5 پلیس را کشتند. عبدالغفار صافی فرمانده پلیس هلمند گفته است که 6 پلیس دیگر در آن رویداد که تا صبح جمعه ادامه داشت مجروح شده است. قاری یوسف احمدی، فردی که خود را سخنگوی طالبان می‌خواند، مسئولیت حمله در هلمند را به عهده گرفته است. افراد مسلح ناشناس مسافرین 2 موتر تیزرفتار را در ساحه میخته ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی با خود بردند. عبدالکریم متین ولی غزنی در این باره گفت که رویداد حوالی قبل از ظهر شنبه رخ داده است.
ممکن جد دولتی و طالبی نباشه، ممکن جد بخشای دیگه داشته باشه یا شاخهای دیگه داشته باشه. نیروهای امنیتی ما خصوصا پلیس دست به کار شدن، بعد از ساحه رفتن ما از طریق ریش سفیده هم اقدام کردیم، از اونم مدد جستیم. حدود 10 نفر از موتر پایین شدن و نوزم ما ضرورت داریم که دیگه هم دقت کنیم که تعداد مرد دیده جمله 10 نفر تعداد خانم هم است.
تا کنون هیچ گروه مسئولیت آن رویداد را به عهده نگرفته است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. یک مرد روز شنبه در شهر سوگورد روسیه حین را رفتن در کنار جاده 8 نفر را با چاقو مجروح کرده است. مقامات روسی با تایید این خبر گفتند که پلیس حمله کننده را کشته است، اما در رابطه جزئیات بیشتر ارائه نشده است. شبکه خبری تاس روسیه گزارش می‌دهد که احتمالاً آن مرد با مشکلات روانی دچار بوده است. اسپانیا و فنلند در روزهای پنجشنبه و جمعه شاهد رویدادهای خونین بودند که در آن افراد با راندن موتر مردمان ملکی را کشته و مجروح ساختند. پلیس اسپانیا میگوید که راننده موتری که در بارسلونا بر مردم راند تا هنوز هم بازداشت نشده است. در آن رویداد 14 تن کشته شدند. در میان کشته شدگان رویداد پنجشنبه شهر بارسلونا 4 ایتالیایی به شمول 1 مرد 80 ساله و 2 زن پرتغالی شاملند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
رسانه‌های خبری ایتالیا گزارش می‌دهند که کارمن لاپاردووی ایتالیایی در سال 1950 به بارسلونا مهاجرت کرده بود. از طرف دیگر، یک گروه کوچک مسلمانان روز شنبه در منطقه لاس رامبالس بارسلونا به خاطر رویداد مرگبار دوگانه در بارسلونا که 14 کشته و 10 مجروح به جا گذاشت، گرد هم آمدند و شعار می‌دادند که مسلمانان دهشت افکن نیستند و اسلام یک دین صلح‌آمیز است. مقامات اسپانیا گفتند که تهدید تازه‌ای متوجه آن کشور نمی باشد، ولی تدابیر شدید امنیتی تا هنوز در آن کشور ادامه خواهد یافت. اما پلیس فرانسه به منظور گرفتاری حمله کننده فراری رویداد روز پنجشنبه در بارسلونا تلاشی افرادی را که از اسپانیا وارد آن کشور می شوند آغاز کرده است.
این رویدادهای خونین در اروپا با واکنش رهبران جهان و نهادهای بین المللی حقوق بشر مواجه شده است. انفجار بم جاسازی شده در موتر در شهر لاذقیه سوریه یک پوسته امنیتی را هدف قرار داده، دو نفر را کشت. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا با تایید این خبر میگوید که شهر لاذقیه از پایگاه‌های عمده حکومت بشار الاسد است. حکومت اسد تلاش می‌ورزد آخرین پایگاه گروه داعش را در شهر دیرالزور تصرف کند. از جانب نیروهای دموکراتیک سوریه که حمایت ایالات متحده را با خود دارند، تلاش می‌ورزند شهر رقه را از وجود گروه داعش پاکسازی کنند. یکی از مشاوران بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که با قطع شدن حمایت کشورهای خارجی از شورشان مخالف دولت، جنگ داخلی آن کشور که هفتمین سال خود را سپری می‌کند نیز در حال به پایان رسیدن است. با گزارش خبرگزاری رویترز، بسنی شعبان در مصاحبه گفته است این حقیقت که نمایشگاه بین‌المللی دمشق برای نخستین بار پس از آغاز جنگ برگزار می‌شود، این پیام را می‌رساند که جنگ پایان یافته و در آغاز راه بازسازی قرار دارند. وی در مصاحبه با تلویزیون المیادین لبنان گفت که بلافاصله پس از شکست دهشت افغانی با هر نوع حضور نامشروع در خاک سوریه مبارزه خواهند کرد، خواه ایالات متحده باشد خواه ترکیه. اینجا واشنگتن است، آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات ارشد نظامی امریکا میگویند که نیروی عراق عملیات بزرگ بعدی خود را علیه دهشت افغانان گروه داعش در تلعفر آغاز میکنند. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
استیفن تانسن فرمانده امریکایی درباره تاریخ مشخص عملیات چیزی نگفت، اما تأکید کرد که به زودی آغاز خواهد شد. تلعفر و مناطق اطراف آن آخرین قلمرو تحت کنترل گروه داعش در عراق است. در ماه جولای صدر اعظم عراق آزادی شهر موصل را از داعش اعلام کرد. در جنگ آزادسازی موصل که بیش از 8 ماه به درازا کشید، 1400 سرباز عراقی کشته و 7000 دیگر مجروح شده اند. شهر موصل در 2014 به دست گروه داعش تصرف شد و البغدادی رهبر آن گروه خلافت خودخوانده اش را در مسجد النور در آن شهر اعلام کرد، مسجدی که گروه داعش این خروج از آن شهر آن را منفجر ساخت.
اردوی لبنان روز شنبه عملیات نظامی را برای از بین بردن تندروان گروه داعش از مناطق سرحدی آن کشور با سوریه آغاز کرده است. حزب الله لبنان و اردوی سوریه میگویند که آنان نیز عملیات عقب راندن گروه داعش را در آن طرف مرز لبنان در داخل سوریه آغاز نمودند. اما یک سخنگوی اردوی لبنان واضح ساخت که آن کشور این عملیات را در هماهنگی با جنگجویان حزب الله و اردوی سوریه انجام نداده است. در حالی که سوریه هنوز برای مهار جنگ داخلی خود دست و پنجه نرم می کند، اردوی لبنان گامهای را برای تامین امنیت در امتداد سرحد با سوریه برداشته است. و خبر آخرم این که مردم و حکومت پاکستان امروز شنبه مراسم جنازه یک دکتر آلمانی را که بیش از 5 دهه در پاکستان خدمت کرده بود و به نام مادر تریسای پاکستان یاد می شد با مراسم خاصی برگزار کردند. رودفاو یک دکتر و راهبه آلمانی بود که زندگی خود را وقف مبارزه با مرض جذام در پاکستان ساخت و به خاطر خدمات بشر دوست‌داشتنش شهرت بین‌المللی کسب کرد. او در شهر کراچی یک مرکز تداوی مرض جذام را تأسیس کرده بود. و با اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. و هم توجه کنین به گزارش‌های از در برنامه خبری از سراسر جهان. نخست گزارش‌های از افغانستان، چنانچه خبرها هم شنیدین، امروز 98مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان در نقاط مختلف در شهرها و ولایات تجدید شد. رئیس جمهور غنی هم در این مناسبت به هرات سفر کرده بود. خلیل نورزایی از هرات گزارش میده که همین لحظه در خط تلفن با ما قرار داره. آقای نورزایی سلام و شما بفرمایید.
سلام بر شما. همانطور که گفتین امروز رئیس جمهور غنی بعد از اینکه ابتدا در ولایت کابل استیل گل در مقابل منار استقلال گذاشتن به ولایت هرات سفر کردن. اقتدار جمهوری مستقیما وارد شهرک صنعتی هرات شدن و بزرگترین فابریکه نساجی ولایت هرات که همچنان گفته میشه این بزرگترین فابریکه تار نخ در افغانستان هست به ارزش بیشتر از 6 میلیون دلار آمریکایی به ولایت هرات افتتاح کردن. آقای غنی در سفر خود به هرات همچنان گفت که هرات قسم انکشاف افغانستان و ترانزیت منطقه‌ای خواهد بود و تا چند هفته دیگر همچنان وعده دادن که اولین خط ریل بین ایران افتتاح خواهد شد و آقای غنی همچنان تاکید کردند که حال وقت آن رسیده که از سرمایه‌گذاران در افغانستان حکومت حمایت کنه و از تمام تاجران و سرمایه‌گذاران در کشور خواستن که به صنعت رو بیارن و سرمایه‌گذاری بکنن و سرمایه خود از کشور انتقال ندن و باشه که افغانستان آباد در چند سال آینده داشته باشیم و همچنان وعده افتتاح دومین پارک صنعتی افغانستان رو در جریان سال بعد دادن و گفتن که سعی میکنن تا از این به بعد از طریق خط آهن آبی که وارد افغانستان شده بعد از اینکه اجناس وارداتی وارد افغانستان میشه به جای از این سنگ مرمر هرات به خارج از افغانستان صادر بشه. به دنبال از این رئیس جمهور محمد اشرف غنی به همراه هیئت همراه از او که شامل وزیر دفاع معین ارشد امنیتی و شماری از وکلای مجلس نمایندگان بود به قول حدود دو سال وقت ظفر در جوار میدان هوایی هرات رفتند و در مراسم ویژه اشتراک کردند که از سوی جوانان هرات، فعالین مدنی و منصبین امنیتی افغان تبارک دیده شده بود. در این برنامه رئیس جمهور غنی از تمام منصبین امنیتی به خاطر رشادت ها و دلیری هایی که در جریان نبردهای اخیر در ولایت‌های غور، فراه و همچنان هرات داشتن تقدیر کرد و رتبه تورن جنرال به قمانمان قلوردی 207 ظفر اعطا کرد. همچنان یک رتبه وزیر دفاع افغانستان اعطا کردن. در این سفر رئیس جمهور همچنان گفت هنوز هم افرادی هستند که افغانستان کسانی هستند که بر تبل جنگ میکوبند و نمیخواهند که افغانستان پیشرفت و مخالف پیشرفت هستند و به ساز دیوانگان در کشور میرفتند. از اونها خواست تا دفعی کارها بردارند و در کنار ایساد بشن. در کنار از این باید بعد برسانم که مراسم رسم گذشت بسیار با شکوهی در هرات برگزار شد. از سفرات خاص نیروهای امنیتی حتی ورزشکاران و رئیس جمهور هم وعده های مختلف داد، از جمله این که از جوانان هرات تشکر به خاطر جمع آوری 1 میلیون امضا بر روی بیرق افغانستان در روز 28 آذر و همچنان از سایر جوانان در ولایات مختلف افغانستان سالهای آینده ای موضوع سر لوحه خود قرار بدن و بتونن یک جشن با شکوه مسابقه با سرمین بگرد استقلال افغانستان در ولایات مختلف افغانستان برگزار کنن تا باشه به تمام بیگانگان خصوصا به شمال افغانستان این موضوع به اثبات برسانن که هنوز اتحاد و همدلی در بین مردم افغانستان هست و این گواه نمیتونن در بین اقوام مختلف افغانستان.
بنابراین تشکر آقای نورزی. گزارش مستقیم بود از هرات در رابطه با سفر رئیس جمهور غنی به هرات و تجلیل سالگرد 98مین سالگرد استقلال افغانستان.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرنگار رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا گزارش داره از کابل در رابطه با تجلیل از ایروز.
تجلیل از روز آزادی با گذاشتن اکلیل گل در منار آزادی. 98 سال پیش از امروز افغانستان آزادیش را از انگلیس به دست آورد. اما حکومت افغانستان این روز را به گونه محدود در وزارت دفاع ملی این کشور جشن گرفت.
این روز به دولت های ما جشن می گرفتن، متاسفانه که جشن نگرفتن و ملت افغانستان با شور و شوق کلاقیدی که داشتن به خاطر آزادی و استقلال خود امروز بر آمدن در جاده ها، جایی که در روز استقلال از همین جا آمدن جشن تجلیل گرفتن و توقعیم از ملت افغانستانی است که پرچیک حفظ کردن در مقابل هر نوع تجاوزگر مثل نیاکان ما که ابو رقم استقلال بر غمان آوردن، ابو رقم انگریزا و چنگیز ها را که دواندن، این رقم هر تجاوزگر را بدوانند.
اما در میان مردم جشن آزادی افغانستان نسبت به هر سال دیگر پر رنگ تر گرفته شد. باشندگان کابل هم روز آزادیشان را جشن گرفتند و از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند که وحدت ملی و آزادی افغانستان را نگه دارند.
هدف ما این بوده که چطور میتونیم روز استقلال کشور ما را که متاسفانه در سال قبل کم رنگ بوده، مثلا شما میبینید الحمدلله بسیار زیاد پر رنگ بوده و ما خواستیم که یک فستیوال فرهنگی بسط کشور که در تالار لور جرگه شما شاهدشان هستین که ما اینجا دایر کردیم.
شاه امان الله، مردی که نام او با آزادی افغانستان گره خورده و امروز در هر گوشه و کنار افغانستان نگاره‌های او به چشم می‌خورند. طاق ظفر نشانی دیگر آزادی افغانستان. شاه امان الله این نماد را پس از به دست آوردن آزادی یادگار گذاشت.
این روزی است که یک روز ملی است، یک روز افتخارات مردم افغانستان است. این مسئولیت هر فرد است، هر جوان، هر دانشمند ما که امروز اشتراک کنند.
افغانستان در حال از روز آزادیش جشن میگیرد که هنوز هم با مداخله های بیرونی و ناامنی ها روبروست.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
هندیا دختر امان الله خان بانی استقلال افغانستان میگه که داشتن یک کشور پیشرفته و باسواد از آرمانهای بزرگ پدرش بوده. خبرنگار رادیو آشنا و تلویزیون آشنا هدایت نوری با هندیا دختر امان الله خان گفتگوی کرده که حاصل این مصاحبه را با هم میشنویم.
شادخت هندیا دختر امان الله خان میگوید که 98 سال پیش و هنگامی که پدرش استقلال افغانستان را به دست آورد، در تلاش بود که برای حفظ این استقلال افغانستان به یک کشور باسواد مبدل گردد.
از اول تا آخر همیشه ترقی افغانستان میخواست. اما میخواست که اما کارهایی که خودش شروع کرده بود دوام داده شود. مثلا یک چیز جزوی میگم. یک سناتوریوم درست کرده بود برای اولادای افغان که سیل داشتن. او وقت آنتیبیوتیک نبود. باز به پهمان هیچ کس خبر نداره. ممکن دفعه اول است که من برایتان میگم. به پهمان که هوای خوبتر است از جای دیگه، اونجا یک سناتوریوم برای اولادای خرد. از هر طرف افغانستان می آمدن اونجا. و نزدیک همی سناتوریوم یک خانه ساخته بود برای دو دکتر که شب و روز دکتر باشه پیش بچه.
این شادخت افغانستان میگوید که از دید پدرش جنگ و نفاق میان افغانها سبب نابودی استقلال خواهد شد. از همین رو او برای جلوگیری از این بروز جنگ کشور و مردمانش را با این جمله که مرا فراموش نکنید برای همیش ترک کرد.
فامیل ما پدر و مادرم مجبور شدند که از خاطر که اینجا جنگ نشود ما بین افغان افغان از افغانستان وقت طرف هندوستان رفتن. باز من اون وقت به دنیا آمدم. 88 سالم است و 88 سال که پدر مادرم از اینجا رفتن.
شادخت اندیا میگوید که در دیار غربت پدرش همواره برای آنان از افغانستان و اسلام تعریف میکرد و اکنون هر زمانی که به یاد پدرش می افتد عشق از چشمانش جاری می گردد.
که گپش می شه بسیار وقت از من گریه هم می گیرم. من گریه هیچ وقت گریه نمی کنم مگر بسیار چیز می شم. عشقم تا اینجا می آیه، از اینجا نمی برایه.
امان الله خان که 98 سال پیش استقلال افغانستان را از بریتانیا به دست آورد، پس از 10 سال سلطنت با آغاز نارامی ها ناگزیر به ترک افغانستان شد و در سال 1960 میلادی در شفاخانه در شهر روم چشم از جهان پوشید.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نهادهای امدادرسان در روز جهانی بشردوستی شرایط برای ادامه فعالیت کارمندان امدادرسان در افغانستان دشوار می‌خوانند. با اساس ارقام دفتر هماهنگی کمک‌های امور بشری سازمان ملل متحد، از آغاز سال 2017 تا کنون 12 امدادرسان در افغانستان کشته شده است. خیرالله رسولی در این مورد از کابل گزارش میدم.
19 اگست با روز جهانی بشردوستی یا امور بشردوستانه مصادف است. سازمان ملل متحد شعار امسال خود را به مسئولیت افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه اختصاص داده است. غیر نظامیان هدف نیستند. از این روز در افغانستان در حال تجلیل می شود که سازمان ملل متحد می گوید در هر ماه به حد اوسط بیش از 12 حمله برای سهولت های امور بشری صورت می گیرد و خشونت ها هر روز گراف سعودی را می پیماید. ریک پیپرکورن سرپرست دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که با گذشت هر روز شرایط کار برای نهادهای امور بشردوستانه تنگتر و خطرناکتر می شود. از اول جنوری امسال تا ماه جون 206 واقع علیه امداد رسانان و سهولت های بشردوستانه ثبت شده است. تقریبا 80 حمله بر سهولت های صحی. این یک مشکل است. به گفته آقای پیپرکورن، شفاخانه ها، کلینیک ها، امبولانس ها و امداد رسانان که برای جامعه خدمات عرضه می کنند هدف قرار می گیرند. بر اساس ارقام این دفتر، از آغاز سال روان میلادی تا اکنون 12 امداد رسان در افغانستان کشته و تقریبا به همین تعداد زخمی شدند که به باور سازمان ملل متحد پیام منفی برای ادامه فعالیت نهادهای امداد رسان در افغانستان است. از سوی دیگر وحید الله امانی سخنگوی برنامه غذایی جهان در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید که در کنار ناامنی، صعب العبور بودن افغانستان، موجودیت جنجال‌ها و مشکلات سیاسی اجتماعی امور بشردوستانه را با چالش مواجه می‌سازد. آقای امانی با اشاره به نبردهای مسلحانه در نقاط مختلف افغانستان می‌افزاید: افزایش جنگ نه تنها برای WFP، من فکر میکنم که برای تمام ادارات بشری که در افغانستان کار میکنند نگرانی همه ما یکسان است. برخی اوقات تسرادان نظر به ما بیشتر روی کسان زیاد است که نادارند، چون به دلیل جنگ برخ جاها را بند است. ما نمیتوانیم که کمک ها را به موقع برسانیم. به گفته سخنگوی WFP، نبود امکانات ترانسپورتی زمینی در برخی مناطق از دیگر مشکلات امداد رسانان در افغانستان است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد می‌گوید فعالان امور بشردوستانه در شرایط دشوار و بیشتر اوقات به قیمت جانشان کار می‌کنند و هر از گاه هدف حملات عمدی قرار می‌گیرند. نهادهای امدادرسان و سازمان ملل متحد از طرفین درگیر در جنگ افغانستان می‌خواهند که قواعد و قوانین جنگ را مراعات و به مسئولیت غیر نظامیان به ویژه کودکان و زنان که بیشتر آسیب پذیرند، امدادرسانان و فعالیت‌های نهادهای بشردوستانه توجه کنند. آقای پیپرکورن تأکید کرد که نظر به قوانین بشردوستانه بین‌المللی، طرفین منازعه در افغانستان مکلفند که شفاخانه‌ها، مکاتب، کلینیک‌ها و زیرساخت‌های بشردوستانه را محافظت کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بارم گزارش های از سراسر جهان. نشست بازنگری استراتژی ایالات متحده در قبال افغانستان که در کمپ دیوید برگزار شده بود بدون کدام نتیجه پایان یافت. در این نشست رئیس جمهور ایالات متحده در ملاقات با اعضای ارشد تیم امنیت ملی کشور خود گزینه‌های مختلف را در پیوند به استراتژی واشنگتن در قبال افغانستان مرور کرد، اما تصمیم در مورد افزایش سربازان آمریکایی در افغانستان اتخاذ نشد. در این مورد سید عزیز الرحمن گزارش را تقدیم می‌کنم.
نشست کمپ دیوید که روز جمعه برگزار شد، بخشی از بحث‌های مقام‌های ارشد حکومت ایالات متحده روی وضعیت در افغانستان و استراتژی گسترده‌تر واشنگتن در قبال آسیای جنوبی را تشکیل می‌داد. حفظ شمارش کنونی سربازان آمریکایی در افغانستان و یا کاهش اندک شمار این سربازان و تمرکز روی عملیات‌های مبارزه با دهشت افغانی و افزایش حملات تیاره‌های بی پیلوت از دیگر گزینه‌های مورد بحث در نشست کمپ دیوید بود. سارا هکبی ساندرز، سخنگوی قصر سفید، پس از پایان نشست کمپ دیوید با خبرنگاران گفت که در این نشست توضیحات مفصل در مورد یک استراتژی جدید برای حفظ منافع آمریکا در آسیای جنوبی به آقای ترامپ داده شد.
رئیس جمهور ترامپ گزینه ها را مطالعه و بررسی می کند و تصمیمش را در این مورد در یک زمان مناسب به مردم امریکا، متحدین و شرکای ما و جهانیان اعلام خواهد کرد.
قبل از نشست کمپ دیوید، جیم ماتیس وزیر دفاع و جنرال جوزف دانفورد، لویدرستیز عمومی نیروهای مسلح ایالات متحده ای امریکا گفته بودند که اداره رئیس جمهور ترامپ به ایجاد یک پالیسی که متضمن تعهد دراز مدت در قبال افغانستان خواهد بود، بسیار نزدیک شده است. بسیاری اعضای بلندپایه حکومت دونالد ترامپ روی استراتژی جدید واشنگتن در افغانستان و منطقه اختلاف نظر دارند. مکماستر، مشاور امنیت ملی ایالات متحده و سایر مقام‌های ارشد تیم امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ که در نشست کمپ دیوید حضور داشتند، طرفدار افزایش نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌باشند. با گفته برخی مقام‌های آمریکایی، شمار دیگری از اعضای ارشد حکومت دونالد ترامپ که به مخالفین جهانی شدن نیز شهرت دارند و در رأس آن استیو بنن، استراتژیست ارشد پیشین قصر سفید قرار داشت، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان میباشند. استیو بنن دیروز از سمتش در قصر سفید برکنار شد. در نشست کمپ دیوید، مقام‌های آمریکایی روی تغییر سیاست واشنگتن در قبال پاکستان نیز اختلاف نظر داشتند. برخی مقام‌های آمریکایی به دلیل ناکام ماندن پاکستان در از بین بردن پناهگاه‌های گروه طالبان در خاک آن کشور و بازداشت رهبران آن گروه، خواستار اتخاذ موقف تندتر واشنگتن در برابر اسلام آباد بوده و میگویند که اردوی پاکستان و اداره استخبارات نظامی آن کشور یا ISI از گروه طالبان حمایت می‌کند، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. یکی از پیشنهادات در نشست کمپ دیوید این بود که اگر اسلام آباد رهبران ارشد گروه طالبان و شبکه حقانی را بازداشت نکند، ایالات متحده باید روی گزینه درج پاکستان در فهرست کشورهای حامی دهشت افغانی غور نماید.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی آخرین گزارش ای برنامه، اردوی لبنان با حمایت ایالات متحده امروز عملیات را علیه گروه اسلامی داعش، گروه دولت اسلامی داعش آغاز کرد که شدیدترین عملیات از زمان استقرار داعش در این منطقه خوانده شده. گزارش را در این مورد از لیلی محبیب عزیزی می‌شنویم.
مبارزه طولانی مدت با شورشیان به هدف شکست دادن آنان و پایان بخشیدن به تهدیدهای تروریستی انجام می شود که از اوایل دهه گذشته در سرتاسر آن کشور جریان داشته است. میشل آون، رئیس جمهور لبنان، با فرماندهان نظامی وزارت دفاع کشورش که صبح امروز در جبهات جنگ در حال نظارت بر عملیات قرار داشتند گفت:
من از اتاق عملیات صحبت میکنم. قلب و ذهن ما با شماست. من به شما سلام میکنم. امروز همه لبنان به شما مینگرند و ما منتظر پیروزی شما هستیم و شما ما را ناامید نخواهید کرد. من شما را تکریم میکنم و به هر سربازی که مبارزه میکند ارج مینهم و ما مایوس نخواهیم شد.
گروه حزب الله لبنان و اردوی سوریه همزمان برای پاکسازی از وجود شورشیان داعش از جانب مرز سوریه در دامنه کوههای غربی اعلام جنگ کردند. حزب الله از سال 2013 همراه با نیروهای اسد در سوریه مبارزه کرده است.
گروه داعش دارای اسلحه سنگین، متوسط و سبک است. آنها مجهز با آوان، راکت‌های رهبری شده، سلاح‌های زرهی و دوربین‌های مخصوص و طیاره‌های بی‌پیلوت هستند.
در همین حال، رسانه‌های طرفدار دولت سوریه امروز شنبه تصاویر ویدیویی را پخش کردند که نبرد دوامدار میان اردوی سوریه با گروه داعش را در حومه شرقی شهر هومس در مرکز سوریه نشان می‌داد. این ویدیو تانک های اردوی سوریه را به نمایش می گذاشت که بر مواضع داعش با استفاده از سلاح سنگین شلیک می کرد.
دوست عزیز، برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان می رسه. برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا هر روز از ساعت 7 شب تا 10 شب به صورت زنده پخش میشه و سر ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه را روی موج 101.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده میتونید. با ما باشید.